من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که در تهاجم زیستی سه هدف دنبال میشه. هدف اول بر اجساد لطمه وارد بشه، یا قتل یا از کار انداختن. هدف دوم بخش فرهنگ و روان بشر هست که هم اونها رو دچار افسردگی کنه، که پیامد افسردگی باز همون بعضن نابودی اجساد میشه، خودکشی ها و تغییر فرهنگ، که اصولا تغییر فرهنگ بهترین خواسته دشمنه، که در قرآن بارها به این مسئله اشاره شده. لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملت. اونا یه نقطه رضایت از شما دارن. نقطه رضایت از شما اون هنگامی است که شما تحت سیطره اونا قرار بگیری و منافعی رو که اونها به دنبالش هستن شما اون منافع رو تامین کن. این نقطه رضایت اونهاست و تا هنگامی که شما اون رو رعایت نکنید، در برابرش بایستید، با اتون می جنگ. لا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اینقدر می جنگن، شما از این دینی که داری دست برداری. دین شما چیه؟ اون چه از دین شما که برای او مهمه، اون قسمتیه که منافع او رو به هم بزنه. ولی اون قسمتی که با منافع او کاری نداره، او مورد هجوم او نیست. یعنی آمریکا هرگز با یک کشوری که نماز بدون جلوگیری از فحشا و منکر اقامه میشه دعوا نداره که بخونید. یعنی نماز شما اگر از ربا که خواسته آمریکا که بیا در اینجا جریان ربا رو راه بندازه، از نظر اقتصادی ما رو وابسته به او بکنه، یعنی بانک توسعه جهانی یا هر کشور دیگه‌ای کفر بیا در اینجا به ما یه وام بسیار سنگینی با یه سود بالایی بده، که چی؟ که ما تا آخر سر در پرداخت این سود وابسته به او باشیم. حالا فرایندهای وامی هم که میده با حیله‌های خودش از نظر صنعتی ما رو وابسته نگه داره. بنابراین اگر نماز مانع روایی که او میخواد نشود، مانع شراب نشود، اون تولی شراب میکنه میفرسه اینجا، مانع قمارخانه ها نشود، اون چه مبارزه‌ای با این دین ما داره؟ میگه بخون. اون قسمتی از دین، اون مدلی از دین برای او رنج آوره که جلوگیری از سلطه او میکنه. بنابراین اونا تلاششون اینه که شما از دینتون، این دینی که منافع او رو از بین میبره، اون کدومه؟ لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملت. اون روش او رو تبعیت کنی، منافع او رو. خب پس اون چیزی که نیروی انسانی رو در برابر او نگه می‌داره و نمیگذاره که او سلطه پیدا بکنه، او فرهنگ این نیروی انسانی، او اینو در اونجا نگهش می‌داره. حالا اگر توانست این فرهنگ رو تغییر بده، بنابراین بدون اینکه در جبهه تلفات بده، سلطه خودش رو آورده، اون تغییر فرهنگ. چون اگر بخواد زمین رو با عملیات به تعبیر امروز فیزیکی، یعنی توپ و تانک بگیره، خب تلفات میده، اما در تهاجم فرهنگی در اونجا تلفات نداره. فرهنگ شما رو که از بین برد، همسان با او که شدی او دیگه با خیال راحت منافع تو میگیره، نه میگیره میبره، در اختیارش قرار میدی، چون شما شدی او. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، میفرمود که ما رابطه با آمریکا هرگز. چرا ایشون میفرمود رابطه با آمریکا هرگز؟ مگه اصل در اسلام روابط نیست؟ تا در این روابط ما بتوانیم اثرگذاری بر فرهنگ مقابل بکنیم. چرا؟ پس چرا میفرماید با آمریکا رابطه؟ نه، اینجا اون شاخصی که حضرت امام میفرماید مستفاده از همین آیه اینه که او برای ارتباط با ما، برای رابطه با ما یک قواعدی، یه شرایطی رو میگذاره که این قواعد و شرایط یعنی حرکت در فرهنگ او و دست برداشتن از دین خود. در نتیجه این رابطه همیشه یک طرفه. ولذا حضرت امام در یک عبارتی فرمودن بله، اگر یه روزی آمریکا دست از استکبار برداشت، شد یه کشور عادی، شد یه کشور معمولی که میخواد زندگی کنه، به دنبال تحمیل فرهنگش نیست، آنگاه خواهیم دید که چه کنیم. اینجا ما با کشورها ارتباط داریم. کدوم کشورها؟ کشورهایی که در راه القای فرهنگ خودشون و تخلیه ما از فرهنگ خودمون نیستن، یعنی دنبال سلطه نیستن، با ارتباط داریم. ما اونجا نه تنها این ارتباط رو خوب میدونیم، واجب میدونیم. چرا؟ چون ما وقتی ارتباط پیدا کردیم به دلیل والایی فرهنگ، اون فرهنگ رو میپذیره. یعنی ما نمیخوایم القاء فرهنگ کنیم، نه، او خود به خود میاد میگیره. مثل اینکه پیامبر اکرم به دنبال القاء فرهنگ نبودن، فقط در فرهنگ خودشون خبر میدادن، میومدن گرایش پیدا میکردن. بنابراین هدف والای تهاجم زیستی و مهمترینش ای تغییر فرهنگه که تا به اینجا عرض کردیم که ابزار او برای این القاء فرهنگ یا فرهنگ القایی اونها چی هست، دفاعش و انواعش رو عرض کردیم. که این ما در اینجا به اجمال داریم مباحث رو عرض میکنیم، اینها فقط برای این هست که محققین فقط یک سرفصلی برای هممون باز بشه بریم. یعنی من دیروز عرض کردم در مباحثه که دفاع ابزار خاص خودش رو میخواد. شما یه گستره فرهنگ دارید، بله، این گستره فرهنگ همه او الان در این دفاع کارایی نقطه به نقطه نداره. شما یک بحث دفاع در برابر هجوم عراق داری، این بحث گسترده، قضا باید داشته باشید، تانک و توپ داشته باشید، کارخونه. اما الان اون نقطه خط مقدمی که دشمن حمله کرده، الان این فضای گسترده حضور نداره. الان در این فضا نقطه است که الان در این نقطه چی آورده به میدان، الان ابزار مقابله این نقطه رو ما باید بیاریم به میدان. الان در این هجوم زیستی الان باید دقیقا ببینیم کدام نقاط مورد هجوم قرار میگیره، ابزار لازم برای دفاع از این نقطه رو الان باید به میدان بیاریم و زیاد روش حرف بزنیم. چه خب در اینجا عرض میکنم این بحث در صدا و سیما باید رعایت بشه، در فضای مجازی ما باید رعایت بشه، در مساجد ما، در تکایای ما، در مهدیهای ما، در قلمهای ما، در اینها، همه اینا باید رعایت بشه. این الان ببینیم که این هجوم زیستی کدام نقطه رو دقیقا هدف قرار داده، ما محتوای مقابله با این نقطه رو الان همه جا بلدش کنیم و بیاریم بالا. برای مثال، مثلا در اون بعد روانی صدا و سیما گفت الان مردم دارن دچار افسردگی میشن، خب چه کنیم؟ راهش اینیست که بیایم مطالب طنز و در سیما زیاد بگذاریم. خب حالا این تشخیص هجوم خوب بوده که بله، این الان داره روان مردم رو هدف قرار میده، اما آیا این ابزاری هم که به میدان آوردن در تشخیص این ابزارم درست رفتم به میدان. یعنی الان واقعا برای درست کردن این بخش روانی و حالت افسردگی این برنامه طنز الان کاراست، یا نمیخوام بگم یا نه، این میتونه مکمل ابزار کارا باشه. یعنی ابزار کارا برای رفع افسردگی که میره بنیادین قضیه رو درست میکنه، این طنزه نیست، این میتونه جزئی باشه که ما عرض کردیم ذکر خدا، دعا، یادآوری نصر الهی، اینا میتونه کمک کار باشه. ما از این مسئله عبور میکنیم. چند مسئله فرعی هست که اینا رو من امروز متعرض میشم و بعد به بحث اقتصادی خواهیم پرداخت. بحث اول اینه که این کسانی که در این هجوم از دنیا میرن، یعنی مرگ اینا رو میگیره، حکم اینا از نظر اسلام چیه؟ ما هجوم زیستی رو مانند هجوم به خط مقدم و عملیات متعارف گرفتیم. خب در عملیات متعارف ما چند مدل هجوم از دشمن داریم. یک، در خط مقدم، یعنی اونی که سلاح دست گرفته تو خط مقدم وایساده و در یک آتش برابر وایساده، او تکتیرانداز، اینم تکتیرانداز، آر پی جی زن. در اون منطقه نفری که رفته در برابر دشمن توسط آتش دشمن به قتل میرسه، اونا همه میگن شهید، منتها این حکم شهادت ظاهریه. چرا؟ به دلیل اینکه شهادت یه قسمتش پنهانه در خود فرده که اون نیته، که این به چه نیتی رفته باشه اینجا وایساده باشه، ولی او بر ما پنهانه، او میدونه، او خدای خودش، ما ظاهرا حکم به شهادت میکنیم و احکام شهید بر او جاریه. خب احکام شهید بر او جاریه چیه؟ یعنی اولا یطلق علیه انه شهید، یه، دو، اگر در معرکه شهید شده و گلوله خورده زنده بالا سرش نرسیدن که میتونستن بیارنش عقب، او در همون لباس بدون غسل دفن میشه، یعنی کفن شهید خود لباسشه و شهید به این شکل دیگه غسل لازم نداره. این یک دست. در قدیم الایام خیلی ابزار آتشین عقب زن خیلی قوی نبوده، این نهایت منجنیقایی که داشتن، سنگی که پرتاب میکرد خیلی پیش میرفت، مثلا 2 کیلومتر اونورتر میافتاد که حالا خیلی برد داشته باشه. بنابراین نوعا مقاتله همون میشد خط مقدم. اما امروز به دلیل اینکه ابزار آتشین درست شده دیگه، امروز خط نبرد انحصار به همون خاکریز و میدان، به قول امروز ساحت القتال رو در روی مستقیم نیست. نه، امروز موشک درست کرده، عملا هم هیچ انسانی توش نیست، موشک رو پرتاب میکنه، 1000 کیلومتر موشک میره اونورتر، میفته رو سر نیروها، رو سر مردم. یعنی میدان نبرد امروز توسعه پیدا کرده، رفته 1000 کیلومتر اونورتر. یا حالا اگر انسانی هم پشتش هست مثل این هواپیماهای بمب افکن، اونم میاد 100 کیلومتر اونورتر وای میسه، ماشه رو فشار میده، بازم موشک هدایت شونده یا بمب هدایت شونده میره 100 کیلومتر اونورتر میخوره به هدف. خب اینایی که اینجا زیر اون آتش اینها هم کشته میشن، خب اینها هم مقتولهای نبردن دیگه، یعنی با هجوم دشمن اینا کشته شدن. اینا را ده همه را در زمان جنگ گفتن شهدا، و امام هم مرجع تقلید حکم. چرا؟ به دلیل اینکه این افراد او خط مقدم را قبول داره، این عقبه اونجا حساب می شده و دشمن اینجا را به همون دلیل زده. مثالی عرض بکنم، بیمارستان کودکان رو در یمن هواپیماهای سعودی بمباران کردن. خب اونجا حدود 200 خورده‌ای بچه شیرخواره و اینا کشته شدن. این سازمان ملل و اینا یه اعتراضی کردن که آقا شما بیمارستان کودکان رو زدی، اشتباهی رخ داده. گفته بود نه من مخصوصا اینجا رو زدم. سوال کردن چرا؟ گفته بود به دلیل اینکه من الان در خط مقدم دارم با یمنی ها می جنگم، اما این نیرو از کجا تامین میشه؟ از اونجا. این بچه بزرگ بشه همون میشه، اینو الان زدم که بزرگ نشه جلوی من وایسه. پس او در اینجا هم که داره حمله میکنه عین همون هجومی است که اون خط مقدم انجام داده، یعنی اینو مدافع دیده و حمله کرده. خب همونطوری که اونی که در خط مقدمه، او اگر نیتش این باشه که خدایا من در راه تو میجنگم، برای دفاع آمدم، او شهید محسوب میشه. اما اگر نیتش پول جمع کردن و امثال اینا باشه، اونور اینو شهید. اینایی هم که اینجا هستن خانه مورد هجوم قرار گرفته، این اگر اون خطا قبول داره، ای بند خدا عقبه اونجا حساب میشه، وقتی این بم خورد این هم شهید. حالا همینو بیاریم در تهاجم زیستی. در تهاجم زیستی اصلا ما خط مقدم نداریم. تهاجم زیستی گستره خط مقدمش همه کشور اسلامیه. جمعه آمده اصلا بر آحاد مسلمان این بلد لطمه بزنه. یعنی همونطوری که در اون هجوم برای اون عربستانیه، برای اون ملحد عربستانی، او رزمنده ای که سلاح دستشه، با اون بچه ای که او میگه این اگر بزرگ بشه همون در میاد، هیچ فرقی نداره، امروز کشور اسلامی ایران این مجموعش برای آمریکا دشمنه. دلیل حرف وزیر دفاع آمریکا در زمان دفاع مقدس، اگر اسمش اشتباه نکنم واینبرگر بود، اگر حالا اشتباه نکنم، او در یک سخنرانی برای ناوی ها که اینا مسئله دار شده بودن و ما چرا در خلیج فارس آمدیم، عراق با ایران جنگ داره، به ما چه مربوط، در اونجا روی عرشه ناو سخنرانی که کرده بود گفته بود ریشه ایرانی ها رو باید سوزون، ایرانی ها کلن برای ما خطرن. یعنی این تفکر، اینی که در اینجا ظهور و بروز کرده، این فکر مقاومتی که اینجا آمده، این حرفی که امام آورده، باز نفرمایید خروج از موضوع اصلی ترین موضوع اینه، در سفر حج در یکی از سنواتی که مشرف بودم با یک راننده مصری هم سفر شدیم، اون راننده ما بود، من از او سوال کردم، او این جریانی که عرض کنم مال حدود سال 73-74، بهش گفتم که در مصر شنیدم تظاهرات و اینام هست، گفت آره هست. گفتم که کی اینا رو میاره تو میدون، من ملبس به لباس بودم، یه نگاه کرد و گفتش که تو یعنی نمیفهمی که این حرکت ها زیر سر کیه؟ گفتم چرا من باید بفهم؟ گفت تو نمیفهمی که اینا زیر سر عمامه شماست؟ گفتم به عمامه ما چی کار داره؟ گفت نه تو رو نمیگم، امام شما امام خمینی یه حرفی زد، یه فریادی زد، مرزها رو در نوردیده، آمده اونجا گرفته، بر اساس حرف او الان کف خیابون داره حرکت میکنه. اونو مصر که با ما چقدر فاصله داره، و مصر هم تحت قیمومت حسنی مبارک بود که همه جا رو بسته بود. خب او حق داره که بگه ریشه ایرانی ها رو باید سوزون. چرا؟ چون این مجموعه ایران با یه حرف امام وایساد. الان ما 41 سالیه که پای حرف امام مستحکم این ملت وایسادن، بنابراین او هجومش اصلا به ملت ماست. اون تا طبقه به طبقه بزنه دیگه، دستش برسه رهبر رو بزنه، دستش برسه ارکان وزیر و وکیل و دستش برسه فرماندهان نظامی تا بیاد پایین، این اون عربستان که گفت بچی شیخورا رو اینا. اون تا در نبرد، در نبرد مستقیم اول یه نقطه شروع میکنه، در اینجا البته ما اطلاعات نداریم، من نمیخوام بگم در این نبرده زیستی هم یه خط مقدمی وجود نداشته، ولی ما نمیدونستیم، یعنی قطعا خط مقدم به یقین برای اینا مقامات رهبری بوده که اگر بتونن این ویروس رو اول اونجا بفرستن، یعنی اون شخصیت ها رو. اما به دلیل نوع این هجوم و نوع ابزار دفاعی اینه به یک باره میریزه همه رو بگیره. برای این اصلا صحنه هجوم او همه ملت ایران هستن و همه مردم ما، این زمان جنگی که بمباران میشه. خب به چه دلیل؟ به دلیل فکرشون، به دلیل اعتقادشون، به دلیل و چی شدن؟ این همه شدن سرباز خط مقدمی که به دلیل فکرشون مورد هجوم قرار گرفتن. خب آمدگی اون بنده خدایی که در بمباران، در موشکباران به قتل میرسه، حکم به شهادتش میشه، اینا شهیدن. اخرویشو خدا میدونه که این بنده خدا به چه نیه. منتها در این عرصه یه عده‌ای در دفاع ما خط مقدم داریم. در دفاع خط مقدم کدومه؟ این دکترایی که بنده خدا تو بیمارستان دارن کار میکنن، این پرستارا، این کسانی که رفتن کف خیابون گنزدایی بکنن، اینا سربازای خط مقدم دفاعن. هجوم به همه شده، منتها الان میدان نبرد به گونه‌ای شده که بنابراین اینا محکوم به شهادتند و اینا همه در راه خدا حرکت کردن که به این نقطه رسیدن دیگه. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الالله. هر کی در راه خدا هجرت کن، هجرت حتما به این معنی نیستش که شما از خونت بری بیرون. حرکت در هر زمانی به یه شکلی معنا داره. فرض بگیرید الان ما یک ایستگاه رادیویی درست کردیم، صدا و سیما، افراد اونجا آمدن نشستن و دارن پشت این تریبون تبلیغ اسلام و ضد استکبار حرف میزنن. او دشمن این صدا رو که از رسانه میشنوه احساس ضرر میکنه، میاد اینجا رو بمباران میکنه. اینایی که اینجا نشسته بودن اینا چی هن؟ مهاجر فی سبیل الله نیستن، اینا مهاجر فی سبیل الله هن. از این عرب برای اون عرض کنم خدمت شما که یا در اون آیه فرمود که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا، اینکه در راه خدا حرکت میکنن بعد حالا در راه خدا گلوی دشمن بهش میخوره، یا نه اصلا ماتوا، خب چی میشه؟ لیرزقنهم الله رزقا حسنا، خدا به هر دو رزق حسن میده. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. در اینجا فرمود چی؟ فرمود اگر هجرت کردی در راه خدا حتی مردی رزق رو بهت میده. در اینجا مرحوم محقق اردبیلی مطلبی فرمودن از این آیه اینجوری استفاده میشه: ان كل من سافر فی طلب امر لمرضات الله فهو مهاجر فی سبیله، مهاجر فی سبیل الله حساب میشه. ولی شما که کما ید الله علیه بعض الاخبار و ظاهر الاضافه فلیس به مخصوص بالجهاد و بالمهاجرین من بلاد شرک، این اثر به اونا نداره. حالا اینا تازه اونیست که ما تو این بند خدایی که به دلیل قولشون، به دلیل فعلشون طی این 241 سال و به دلیل اینکه به حرف امام بله گفتن، آمده آمریکا به هجوم کرده، با هجوم او از دنیا رفته. حالا این اطلاق شهید بر او، اجر شهید بر او، این دوره. خب این مسئله اول که بیشتر از این اینو فقط عرض کرد. مسئله دومی که در اینجا مطرح هست مسئله حفاظت، رعایت امور حفاظتی که این ریز پرداز عملیات میشه. خدای متعال فرمود که انفروا فی سبیل الله، معذرت بخوام، خذوا حذرکم، در سوره نساء فرمود خذوا حذرکم، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا. مؤمنی ادوات لازمه رو تهیه کنی، در راه خدا حرکت کن. هزر هر آن چیزی است که در برابر دشمن ما رو توانمند میکنه و موجب میشه که او یا عقب نشینی کنه یا در نبرد موفق نباشه. ما امروز باید ببینیم هزر در برابر تهاجم زیستی چیست، اونو کاملا رعایت کنیم. از اینجا میخوام به چه مسئله؟ به این مسئله که دستورات بهداشتی که متخصصین متدینین خودمون و اون کسانی که صلاح مردم اون اموری که اونا میگن، این رعایتش خوب نیست، واجبه. چرا؟ چون از امور از لوازم دفاعی خود و حذر کنه. پیامبر اکرم خوب زره بپوشه وقتی میره جنگ یا واجبه؟ پیامبر اکرم ببینید، ما در نبردها قتال فی سبیل الله یکی از دو مطلب رو داریم، اهدل حسنیم، یا پیروزی خب و یا شهادت. هر دوی اینا برای ما نتیجه خوبیه. بله، پس پیامبر اکرم در نبردی که میان به این اعتقاد دارن دیگه، بله، یا پیروزی یا شهادت، هر دو هم همسان همه، اهدل حسنیم. پیامبر اکرم وقتی که میان، درست شهادت یکی از خواسته هاست، اما نه اون پیروزیه نه اون شهادته، هیچ کدوم اینا باعث نمیشه که پیامبر اکرم لوازم دفاع رو رعایت نکنه. ایشون در نبرد احد دو تا زره پوشید، کلاه خود باید بذاره، سپر باید بگیره دسته. اصلا برای چی در نبرد ها شمشیر میبردن؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام شمشیر که میبره برای آدم کشیه؟ نه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اصلا خود این شمشیر خود اون هذره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی شمشیر دستت باشه نمیاد بزنته. اصلا اولا و به ذات شمشیر باید نیست که کشته نشی، هذره. بنابراین گلوله وقتی داره میاد، نه شهادت خیلی خوبه، ما همینجا وایسم. آقا چی شهادت خوبه؟ اینجا خاکریز کله رو بکش پایین، اینجا خاکریز واجب زدنش. لباس ضد گلوله اگر وجود داشته باشه و در اینجا آتش باشه، پوشیدنش واجبه، نه این که امر خوب و مطلوبیه. نه، ما عاشق شهادتیم نمی پوشیم، این حرفا نی. پیغمبر اکرم وقتی میاد زره رو می پوشه، یعنی پوشیدن این بر پیغمبر واجبه. علی ابن ابی طالب وقتی زره می پوشه، یعنی زره واجبه. بله، یه موقعی که ممکن نیست، اینو حالا بررسی مفصل خواهیم کرد، اما نزاه امروز در برابر این ویروسی که دامیت گلوله است دیگه. آره، گفتن آقا خاکریز اولش چیه؟ اونجایی که احتمال داره ویروس بشه ماسکه. اونجایی که احتمال اغلایی برای سرایت هست، برای ابتلا هست، زدن ماسک میشه این زرهی که در برابر شمشیر بدن میکردن، این خاکریزی که در برابر گلوله دشمن میزدن، این سنگری که به عبارت اخرى این اون ماسکی است که در جنگ وقتی دشمن بمب شیمیایی مینداخت. اونجا اگر کسی ماسک داره و ماسک نزنه، دیگه حکم به شهادت او نمیشه. نمیگن این عاشق شهادت بودی، حرفا کدومه؟ واجب بودی ماسکو بزنه. او دستورالعملی که آقا فرمود، اون چیزی که این عوامل ستادی مخصوص کرونا میگن، اینها رو باید رعایت کنی. اون چی که آقا میگن مبناش اینه که اینها مبنای دفاعی داره، مثل میدان قتال. این ویروس الان برای قتل آمده، اینا لزوم ماسک مثلا ضد عفونی کردن. حالا ببینید، من حکم دارم عرض میکنم، این که حالا در مثلا ابزار دفاعی کدام به کدامه، یعنی بعضی از جاها ممکنه شما یک محلولی رو بزنی که در اینجا از نظر عقلایی دیگه این ویروس عمل نمیکنه. خب دیگه در اینجا ماسک زدن دیگه واجب نی. مثل این که شما در اینجا هیچ تیر و ترکشی نی، ورداری فرض فهمید که لباس ضد گلوله بپوشی، آقا سنگینی برای خودت. این در برابر اونه. جایی که عقلایی ویروس وجود داره و مانعی نیست، در اونجا زدن ماسک و اینا واجب شرعه. وای میشه ابزار دفاعی؟ بله، وقتی شد ابزار دفاعی، حالا در بحث قبل گفتیم که ابزار دفاعی اگر کسی قدرت نداره، بر دیگران که قدرت دارن واجب بیان پول بدن و این ابزار دفاعی رو در اختیار همه قرار بدن. این غیر از حالت عادیه. در حالت عادی که جنگی نیست، یه ویروس طبیعیه، اگر یه بنده خدایی که ماسک نداره، یه ماسک نداره و پولم نداره بخره، بر دیگرانی که دارن واجبه بدن. این اما ابواب دفاع نی، ابواب چیه؟ اسباب اینکه انقاذ جان مؤمنه. اما الان حکمش حکم دفاعه در برابر دشمنه. اون انقاذ یک قضیه است، این بحث دفاع در برابر دشمنه، این مسئله دیگه‌ایه. انشالله بقیه بحث فردا. السلام علیکم و رحمت الله.